برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه دیگه از صدای کمونیسم کارگری با شما خواهیم بود در امروز دوشنبه 18 بهمن که برابر با هفته فوریه 2011 است. رادیو یک دنیای بهتر برنامه‌ای داره تحت عنوان صدای کمونیسم کارگری. این برنامه هر شب ساعت 21 به وقت تهران از طریق همین کانال پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. شما به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، صدای خودتان گوش میدید. در 90 دقیقه آینده من کریم نوری همراه همکارم سوسن علمی با شما خواهیم بود با بخش‌های متفاوت در برنامه.
سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر. من سوسن علمی هم در کنار کریم به همراه شما خواهیم بود.
سوسن اگر موافق باشی شنوندگان رو به ترانه‌ای دعوت بکنیم، بعد به استودیو برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
بله حتما. Naturally, شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، امروز آذر مجدی از اعضای هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم آذر مجدی.
روز شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
ممنون آذر مجدی. در رابطه با مسائل اخیر و به قول معروف قرشی که در منطقه به وجود اومده، به خصوص در مصر، و به ویژه در رابطه با اعتراضات زنان از شما سوال داشتم. بعضی ها معتقد هستند که در این جنبش حضور زنان خیلی کمرنگه، کمتر دیده میشن، وجود ندارن. بعضی ها اصلا معتقد هستند. نظر شما چیه؟ آیا واقعا این جنبش خالی از حضور زنانه؟
کسانی که ببخشید شاهد خیزش عظیم مردم ایران بودن توی حدود دو سال پیش و وجود زنها اونقدر برجسته بود، به خصوص جلوی صف بودن، بعضا در نقش رهبری ظاهر شدن، وقتی مقایسه میکنن ایران رو با الان مصر یا حتی تونس، زنها کمتر دیده میشن. منم اذعان میکنم که اینطوریه و من خودم هم علاقه داشتم که حضور زنها رو بیشتر ببینم، ولی وقتی میشینید پای تلویزیون، مثلا تلویزیون الجزیره یا تلویزیون فرانسه و سی ان ان و اینها، مصاحبه هایی که انجام میدن با زنهای جوان، میبینید که چقدر موضع قاطع دارن، اونجا هستن، حضور دارن. و همین الان تو فیسبوک فرضاً یک قطعه کوتاهی که از مصاحبه نیوزویک با نوال صدابی، این چهره با سابقه جنبش علیه استبداد و برای حقوق زن توی مصر، که وسط تظاهرات، این خانم بالای 80 سال سن داره ولی حاضر نشده مثلا بره و داره صحبت میکنه، و اینطوری نیست که زنها شرکت ندارن، خیلی هم هستن، ولی در مقایسه با ایران این رو باید گفت، از رو عکس ها و فیلم اگه بخوایم قضاوت کنیم، حضور زنها اونجور به چشم نمیخوره که تو ایران به چشم میخورد.
شما به قول معروف رئیس سازمان آزادی زن هستید، مدیریت سازمان آزادی زن رو به عهده دارید. به نظر شما نقش سازمان آزادی زن در انعکاس حضور زنان در جنبش مصر و به هر صورت در جنبش های اخیر چگونه هست؟ چگونه میتونه کمک بکنه سازمان آزادی زن به این موضوع؟
ما با اعلام همبستگی، با تلاش برای ارتباطاتی که داریم، نقشی رو میتونیم ایفا کنیم. نقش خیلی وسیع رو ما متاسفانه نمیتونیم ایفا کنیم، چون محیط بلافاصله فعالیت ما مصر نیست. خیلی فرق میکنه با موقعیت ما در رابطه با ایران. ما میتونیم توی خارج کشور در نقش همبستگی با این جنبش، نقش زنان و با نوشتن، با ویدیو بلاگ درست کردن، با ارتباط و تماس این فعالیت رو انجام بدیم. کما اینکه من خودم یه ویدیو بلاگ بستم که خوشبختانه با استقبال روبرو شده و با استقبال تعدادی عرب زبان روبرو شده که میبینن و کامنت میدن و نظر میدن. همچنین من سازمان آزادی زن در ارتباط نزدیک با ابتکار فمینیستی اروپا فعالیت میکنه، اونها هم یک فراخوان بزرگ همبستگی دادن و کنفرانسی در قاهره بود که ما توش بهش دعوت داشتیم، که خوشبختانه کریم نوری و شهلا نوری تونستن شرکت کنن توش و اونجا صحبت کردن، سخنرانی کردن، ارتباطاتی رو که گرفتن. به این نوع ما میتونیم دخالت داشته باشیم، یه دخالت غیر مستقیم، ولی متاسفانه تو موقعی نیستیم که از این مستقیم تر بتونیم نقش داشته باشیم توی اتفاقاتی که تو خود مصر میفته. تو خارج در رابطه با مصر بله، ولی تو خود مصر.
دیروز تظاهراتی در شهر یوتوبوری برگزار شد در رابطه با همبستگی با جنبش مصر و تونس، و سازمان آزادی زن حضور وسیع و چشمگیری در اون داشت. به نظر شما امکان داره که در شهرهای دیگه اصلا وجود داشته همچی چیزی، یا وجود خواهد داشت که در شهرهای دیگه اروپا هم امکان داشته باشه که این تجمعات انجام بشه از طرف سازمان آزادی زن، یا نه؟
ما تلاشمون رو خواهیم کرد، قطعا تلاشمون رو خواهیم کرد که در جاهای دیگه هم این کار رو انجام بدیم، ولی هنوز برنامه دیگه ای رو توی سازمان پیدا نکرده، ولی در جریان این هستیم که این کار رو بکنیم و در بعضی جاها در ارتباط با سازمان ابتکار فمینیستی اروپا تلاش خواهیم کرد که این رو به پیش ببریم.
آذر مجدی، شما یه مقاله‌ای در نشریه شماره 188 نوشتید با عنوان تصاویر توده‌های انقلابی در مصر. در بخشی از این مقاله ذکر کردید که دلتون می‌خواست که تو میدان تحریر بودید، میکروفونی به دست می‌گرفتید و از تجربه‌ها و آموخته‌هاتون برای مردم و جوانان مصر صحبت می‌کردید. شاید این سوال یه کمی عجیب به نظر برسه، ولی برای خود من سواله که اگر اونجا بودید واقعاً چه می‌گفتید؟
ما یک کولباری از تجربه، یک کولباری از دانشی که به خاطر فعالیت متمرکز در عالم سیاست داشتیم و تجربه هایی که داشتیم، یک کولباری از درد و رنج در این حال با خودمون داریم که ما کسانی هستیم که از انقلاب 57 فعالیت برای آزادی، برابری و رفاه همگان، برای دنیای بهتر، علیه استبداد، دیکتاتوری، علیه بیحقوقی، علیه تبعیض رو شروع کردیم. اون موقع ما مثل این جوانهایی بودیم که الان توی مصر دارن تو میدون تحریر میان و میگن مبارک باید بره و ما هیچ چیز دیگه رو ازش کوتاه نمیان، که این واقعا زیباست وقتی اینو میشنوید. من وقتی این صحنه ها رو میبینم به شدت اون صحنه فلاش بک میکنم به اون دوره‌ای که ما خودمون بودیم. من تو تهران بودم اون موقع، عجل تانک فرار میکردیم، گاز اشکاور میداختن، میدویدیم رفتیم پشت اون کوچه، بعد تیر میزدن، یکی زخمی میشد میافتاد، چگونه همه با همبستگی میمدن اینو بغل میکردن، شعار مرگ بر شاه میدادن، اینو با خودشون میبردن و مهم نبود چند نفر به زمین میافتن، مهم نبود چند نفر دستگیر میشن، مردم کوتاه نمیامدن از اینکه شاه باید بره. و در این حال یک سری ابتکاراتی مثل همین کمیته های محلات و غیره که الان اونجا تشکیل شده، تو ایران تشکیل می شد. ولی همون موقع، خب ما این تجربه رو که الان داریم اون موقع نداشتیم. غرب، دولت های غربی، منظورم از غرب نه مردم غرب، هر وقت میگم غرب، دولت های غربی داشتن سعی می کردن که یه جوری جلوی این گسترش رو بگیرن، گسترش این جنبش رو، گسترش اون چیزی که به انقلاب معروف شد رو بگیرن. همین کاری که الان دارن میکنن توی مصر. تلاش کردن شاه رو نگه دارن. وقتی دیدن اگه شاه بمونه ارتش هم اصلا میپاشه و خطر کمونیسم بیشتر روش میکنه، به شاه گفتن برو. بختیار اومد، تا بختیار اومد مردم گفتن بختیار نوکر بی اختیار و بختیار هم پروندش بسته شد. ولی این رو ما نخونده بودیم که قدرت‌های غربی در راه آلترناتیو سازی حتی به کپک زده ترین گوشه های جنبش ها و جامعه سرک خواهند کشید، برای اینکه جلوی کمونیسم رو بگیرن، برای اینکه جلوی واژگونی سرمایه‌داری رو بگیرن، برای اینکه جلوگیری بکنن از فروپاشی بردگی مزدی و سود و استثمارشون رو بتونن حفظ بکنن، به هر جایی سرک میکشن. و اینجا بود که خمینی رو علم کردن. خمینی همون الان ببینید البرادعی رو علم کردن، تلویزیون داشت مصاحبه میکرد، جوونا میگفتن ما نمیدونیم این کیه. امروز، همین امروز، نمیدونم CNN بود یا الجزیره، من داشتم اخبار رو نگاه میکردم، با یکی صحبت میکرد، میگفت ما نمیخوایم اینا رو، ما اینا رو نمیشناسیم، ما اینا رو قبول نداریم، ما اینا نماینده ما آدمایی که تو این وسط میدون هستیم نیستن. اینها چیزهایی بود که ما میدیدیم، ولی خمینی رو باور کنید میشه گفت یک شبه تبدیلش کردن به رهبر انقلاب و به تبع اون رنگ اسلامی زدن به انقلابی که برای آزادی بود، برای برابری بود، برای عدالت بود، علیه استبداد و تبعیض و فساد بود، علیه فقر بود. و اینها رو دوست دارم اونجا بگم، اینها رو دوست دارم بگم که نباید بذاریم برای ما رهبر سازی کنن. ما باید متشکل شیم، ما انسانها باید متشکل بشیم، ما باید شوراهای خودمون رو بسازیم. خوشبختانه من باز پریشب تلویزیون نگاه میکردم، خبری شنیدم راجع به اینکه شورای جوانها اونجا تشکیل شده. واقعا خبر زیبایی بود، امیدوارم درست باشه و امیدوارم وسیع باشه و وسیع تر بشه. شوراهای کارگری، شوراهای مردم تو محلات، شورای معلمان، شورای دانشجویان، محصلین، جوانها، شوراهای سرخا، که چپ و میلیتانت بودن رو نمایندگی میکنه. این شوراها باید ساخته بشه تا به این شکل بتونیم ما کمونیسم کارگری را اونجا بهش گسترش بدیم. کمونیسم کارگری به عنوان یه جنبش اونجا وجود داره، ولی از نظر حزب و سازمان وجود نداره و ما تو این روند هست که باید سعی کنیم این رو هم بسازیم. اینا چیزایی بود که من اونجا میگفتم، علاوه بر این که شجاعتشون رو، استقامتشون رو، انقلابیگریشون رو تحسین میکرد.
آذر ماجدی، من هم اینجا یه سوالی داد برام پیش اومد. خب مردم در ایران به تبع از این جنبش آزادی خواهی برابری طلبی تو مصر و تونس پشتیبانی میکنن عملا، ولی میبینیم که این دفعه هم این سبزهای حکومتی جلو افتادن، گویا کروبی و موسوی تقاضای اجازه راهپیمایی خواستن. پیامت به جوانانی که صدای تو رو میشنوند از رادیو یک دنیای بهتر چی هستش؟ جوانان چه کار میتونن بکنن؟ باید خودشون تظاهرات جداگانه‌ای رو راه بیندازن یا مثلا به این حضرات جواب بدن؟
اتفاقا جامعه ایران به شدت قطبیه و این روحیه همه با همی رو که بعضن گروه های سیاسی یه پوپولیست میخوان نمایندگی بکنن، درون مردم نمایندگی نمیشه. مخالفت با کلیت نظام یک امر بسیار قوی هست درون جامعه. جنبش ها خط و مرزشون خیلی روشنتره تو جامعه ایران، جنبش های اجتماعی منظورمه، تا فرضاً اگر الان من تو اونقدر که من از مصر اطلاع دارم، مردم به اون شکل، مردم به این شکل نیست که مثلا واقعا فریب موسوی ها کروبی رو بخورن. منتها باید در نظر داشت که مردم به خاطر اینکه اینقدر اختناق و دیکتاتوری و خفقان و سرکوب زیاده، سعی میکنن از روزنه ها و شکاف هایی که پیش میاد استفاده کنن. بعضا ممکن این استفادهشون تعبیر نادرستی رو بده و ما باید اونجا نقشمون و رسالتمون اینه که این رو روشن بکنیم. ببینید، مردم خودشون تا کنون ضد تظاهرات سازمان دادن در روزهایی که به عنوان روزهای مقدس جمهوری اسلامی شناخته شده، در روز قدس، در روز 13 آبان که روز به اصطلاح اشغال سفارت آمریکاست، در تاسوعا و عاشورا که روزهای مقدس این رژیم هست. پارسال تو 22 بهمن به اون گسترش نبود، ولی تلاششون رو کردن. روشنه که مردم به هیچ وجه نباید، به هیچ وجه نباید این پرچم سبز اسلامی موسوی و کروبی رو نمایندگی کنن و من فکر میکنم که بخش عظیمشون نمیکنن. روشنه که مردم باید اعتراض کنن، مردم باید علیه این رژیم با صدای بلند اعتراض کنن و باید بگن ما کل رژیم رو نمیخوایم. یه شعارایی که فرضاً تو مصر استفاده میشه که خیلی جالبه، خیلی روشن روش مینویسن کل رژیم باید بره، کل نظام باید بره. و این دقیقاً خواستیه که مردم ایران دارن. ما باید از همین شعارا دستمون بگیریم و بگیم کل نظام باید بره. آزادی، برابری، رفاه، کل نظام باید بره. این اون چیزی هست که ما اونجا باید بگیم. باید بگیم نه به فقر، نه به نابرابری، نه به تبعیض، نه به اختناق، زنده باد آزادی، برابری، رفاه، علیه کلیت رژیم اسلامی. این اون چیزی هست که ما باید به دست بگیریم. من شخصا فکر میکنم که الان باید روحیه جوونا به خصوص در ارتباط با اون اتفاقاتی که تو مصر و تونس افتاده کاملا هیجان زده شده باشن و بخوان از اونها تاثیر گرفتن. امیدوارم ما این رو بتونیم توی صحنه ببینیم. ولی مسک اینه که خامنه‌ای گفته چرا مبارک نه لاریجانی گفته خب چرا مبارک حرف مردم گوش نمیده، مردم آزادی میخوان برن. واقعا وقاحت این اسلامی ها برای من دیگه خنده آور شده، دیگه آدم عصبانی دیگه نمیشه، فقط خندش میگیره از وقاحتی که اینا دارن. من فکر میکنم که برای اون چیزی که من گفتم، اگه تو میدون تحریر بودم به مردم و جوونا اونجا میگفتم، اینجا باید به مردم و جوانهای ایران هم گفت. متشکل باید شد، باید تو تشکلهای توده‌ای خودمون متشکل بشیم. باید شوراهای کارگری، شوراهای محلات، شوراهای دانش آموزان، شوراهای دانشجویان، پرستارا، معلما رو تشکیل بدیم. باید شوراهای سرخ‌ها رو جوانهای چپ تشکیل بدن و تو این شوراها هست که ابتکارات بیرون میاد، تو این شوراها هست که احساس همبستگی به مردم قدرت میده، بهشون اعتماد به نفس میده، خودشون تنها نمیبینن. ببینید یه نکته ای رو اتفاقی میگفتیم راجع به نقش زنای دختر جوونی داشت مصاحبه میکرد با تلویزیون الجزیره، خیلی قشنگ و روشن حرف میزد. میپرسید که خب شما چی میخوان؟ گفت ما میخوایم مبارک بره. میگفت خب میگن که مبارک حالا ممکنه نره. گفت ما اینجا میمونیم تا مبارک بره. گفت اگه تا سپتامبر باشه، گفت اگه 6 ماه هم طول بکشه ما تو این میدون میمونیم. من اگر امشب برم خونه، همین امشب منو و بقیه رو میان دستگیر میکنن. قشنگ دارن میبینن وقتی با همن، رژیم جرئت نمیکنه کاری بکنه، تیری میندازه ولی نمیتونه اونجوری سرکوب بکنه، نمیتونه دستگیر بکنه. به محض اینکه پراکنده میشن حملات شروع میشه. این عین تاکتیک های جمهوری اسلامیه، وقتی مردم پراکنده میشن میاد میگیره میزنه، وقتی با هم نمیتونه. این رو ما باید به دست بگیریم، با هم همبسته متشکل باید بیایم به میدون علیه جمهوری اسلامی. بیایم جمهوری اسلامی رو، رژیم مبارک و رژیم سرکوب تونس رو، پادشاهی تو اردن و توی سرکوب یمن رو، همه رو با هم امسال سرنگون کنیم و مردم بتونن یه نفس تازه بکشن.
آذر موجودی، شما اشاره میکنید به اینکه جوانها و کلن مردم معترض تو ایران باید با هم متحد باشن. بخشی از این آدمها این اتحاد رو در همین پیروی از جنبش سبز میبینن، این واقعیه و ما میبینیم که حتی رئیس وزیر امور خارجه ایران از تظاهرات معترضین در مصر با عنوان حرکت مردمی یاد میکنه، در صورتی که به اعتراضات مردم ایران با نام اختشاش صحبت میکنه، به عنوان اختشاش. و مردم دنبال روی یک چیزی هستند. حالا این رو چجوری میشه ازشون گرفت؟ واقعا شما میگید که تظاهرات ضد تظاهرات انجام بدن و انجام میدادن، ولی ما میبینیم که موسوی که اطلاعیه میده که 25 بهمن جمع بشن. حالا چرا 25 بهمن و بعد در حمایت از جنبش مصر؟ این واقعا وجود داره تو ایران، نمیشه ازش چشم پوشید.
ببینید توی ایران شرایط ما، باید هر جامعه‌ای رو که نگاه می‌کنیم به شرایط متفاوتش بتونیم تا حدودی دست پیدا بکنیم. اتفاقا رادیو صدای کمونیست کارگری با من مصاحبه‌ای داشت روز شنبه، سوال از من پرسید که اونجا دارن همه تو کشورهای به اصطلاح عربی دارن سوبسیدا رو پس می‌گیرن، دارن عقب می‌نشینن، چطوره که توی ایران اینطوری نیست و رژیم داره بیشتر حمله می‌کنه؟ گفتم دقیقاً به خاطر اینکه جنبش اجتماعی تو ایران متفاوته، اولا سابقه طولانی تری داره و به یه معنا گسترده تره، لااقل ظهور شما دیدیم الان 10 ساله 15 ساله که مردم میان تو صحنه اعتراض میکنن، حمله میکنن، یه مدت عقب میشینن، دوباره میاد. اون خیزش وسیع ما داشتیم، مثل یک دفعه اومد توی یک همچین شرایطی و این اتفاقی رو که الان ما یه دقیقه اجازه بدیم، معذرت میخوام، این چیزی رو که ما الان شاهدش هستیم تو مصر رو حتی کسانی که تو خود مصر زندگی میکردن انتظار نداشتن، در حالی که ما در مورد ایران اینطور نیستیم. مثلا یکی از همین صحبتایی که نوال ازش میپرسن، میگه شما انتظار داشتین؟ میگه نه اصلا انتظار نداشتم این اتفاق بیفته. اینها کسایی هستن که تو جامعه و نبض جامعه دستشونه، انتظار این صحنه رو نداشتن، در حالی که برای ما عجیب نبود اتفاقی که تو سال 2008 افتاد. چرا اینا رو دارم میگم؟ میخوام بگم به یک معنا همونطور که اشاره کردم جامعه ایران قطبندیاش توش روشنتره، صفوف روشنتره، اصلاح طلبان حکومتی و جریان ملی اسلامی یه طرف، اون جناح هار یه طرف، ناسیونالیسم پروغرب که طرفدار احیای رژیم سابقه حالا با تاج یا بی تاج یه طرف، چپ و کمونیسم یه طرف. این صفوف متمایز روشنه. اپوزیسیون تو خود ایران نمیتونه متشکل بشه، ولی اپوزیسیون در خارج کشور وسیعاً بزرگه و متشکله. اینها رو جامعه مصر یا تونس ندارن. وقتی که قطبندی میشه این اتفاقات رو هم شما میبینین، هر کسی میاد تلاش خودش رو میکنه. در نتیجه ما قطعاً نباید به پیام موسوی پاسخ مثبت بدیم، ولی ممکنه در همون روز مردم فکر کنن که اگر
از این فرصت استفاده کنن برن یه جای دیگه بریزن و اعتراض خودشونو بکنن و حرف خودشونو بزنن. اینها رو باید براش جا گذاشت، ولی خیلی روشن باید صفشون رو از موسوی جدا کنن، چون مردم هم توهمی به موسوی ندارن. این مسائل رو باید دید و دقیقا اون چیزی رو که ما میتونیم از مصر و تونس بگیریم این روحیه انقلابی و همبستگی و استقامتی هست که اینها دارن نشون میدن در خواستشون، و ما باید بتونیم این رو هم تو ایران منعکس بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم ازر ماجدی که با ما بودید. شنوندگان رو دعوت میکنیم که به یک ترانه گوش بدن. به پایان مصاحبه با ازر ماجدی میرسیم.
خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز خوش.
ممنون، شب شما هم خوش. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده، نه نمیتونم
سلام و روز بخیر به شما سیاوش دانشور.
سلام عزیزم خدمت شما، خسته نباشین و همینطور شنوندگان محترمتون.
متشکرم که با کورت وشل به قول سوئدی ها میگن. خیلی کوتاه بود مدتی که ما تونستیم شما را خبر کنیم، با ما تماس گرفتین. من اولین سوالم این هستش که اخبار امروز به نظر میرسه که داره یک اتفاقاتی در مصر میفته. اتفاقات به این معنا که گفتگوهایی با دولت شروع شده. اخوان مسلمین تصمیم گرفته که با نه خود مبارک بلکه با معاونش سلیمان صحبت کنه. از طرف دیگه گزارشات دیگه که امروز صبح منتشر شده، دوباره ناآرامی ها در تونس شروع شده. دیشب به یک پاسگاه یا مقر پلیس حمله شده که در این زده خورده که پیش اومده پلیس ها به تظاهر کنندگان حمله کردن و 3 نفر گویا کشته شدن. شما کلن گفتگویی رو که اخوان مسلمین با دولت مصر شروع کرده چجوری میبینید؟
مفاد این گفتگو منتشر نشده، منتها خوب از اخوان مسلمین یه جریان درون حکومتی بوده، مدتی بیرون انداخته شده یا ترس مبارک ممنوع شده. اینا جزء یه لایه‌ای از سرمایه‌داران مصر هستن که سنتاً تو اون جامعه به هر حال جایی تو طبقه حاکم داشتن و در نتیجه اگه بخوان توی مقاطع سازشی صورت بدن با بخشی از حکومت کنار بیان ابدا عجیب نیست. و اینکه نه فقط اخوان المسلمین، حتی بیشتر احزاب برها موسوم به لیبرال و غیره در مصر اگه تا کنون نتونستن با دولت مصر، با حتی حزب مبارک، حزب NDP، حزب دموکراتیک ملی کنار بیان، صحبتی بکنن، مذاکره بکنن، دلیلش فشار رادیکالیسم توی جامعه بوده و تو خیابون بوده و اون تهاجم اساسی مردم برای برکناری مبارک و برکناری کل رژیم و در واقع دنبال روی کل اپوزیسیون بورژوایی دنبال اینا. اخوان المسلمین یکی از این جریانات، از اونجا که به نظر میرسه که سیاست دولت اسرائیل و بخشی از هیئت حاکمه آمریکا اینه که برجسته بکنن خطر اسلام سیاسی رو در مصر و نگران این هستن که تحولات در مصر به هر حال به شکلی دولت اسلامی دیگه منجر بشه، هرچند اینا به هر حال مرتبا میگن که نه و یا دیروز اطلاعیه صادر کردن روی صحبت خامنه‌ای، اما در این حال به نظر میرسه نزدیک شدنشون یا تلاششون یا پیشقدم شدنشون برای مذاکره با سلیمان و غیره یک جوابی به بحث دیالوگ مبارک هست. در این حال مهم نیست با کی صحبت کرده، خود مبارک زیر فشارا گفتش که به هر حال با اپوزیسیون دیالوگ شروع بشه و مأمورش هم کرد، مأمور سازمان امنیت خودش همون عمر سلیمان و اونم لنگی خودشه به هر حال توی اون حکومت. در صورت این مذاکرات به هر چیزی منجر بشه، هر توافقی که اخوان المسلمین یا برخی دیگر از احزاب بورژوایی در بالا انجام بدن به نظر میرسه تأثیر خاصی نداره، چون واقعیت مصری نیست. واقعیت مصر الان شکل گیری دو تا قدرت متمایزه، یه قدرتی که در خیابونه، در محلات اساسا جوانها، زنا، کارگرا هستن توش. توی به اصطلاح همین هفته اخیر بیشتر از هر روز و بیشتر از روز قبلش به عمل مستقیم، سازماندهی کمیته‌های انقلابی، شوراها، اداره محلات، تقسیم نان و غیر و غیره دست میزنن، حتی حفظ امنیت، نظمی که دارن ایجاد میکنن و یه قدرت هم در بالاست، ارتش، دولت و اپوزیسیون بورژوایی هم به نظر میرسه دنبال رو این قضایی هستش. به نظر من فاکتور سنگینی نیستش از هم مذاکرات این یا اون حزب بورژوایی با بخشایی از حاکمیت، چون اساس صحبت مردم اینه که مبارک باید بره و خواست کلیدی و محوریشون اینه که تمام رژیم باید بره. در نتیجه مسئله هنوز خیلی بازه و این افت و خیزا ابدا به نظر من تاثیر توش نداره.
با توجه به اینکه الان تقریبا 2 هفته از این از خیزش مردم مصر میگذره، فکر نمی‌کنین که مبارک در حال وقت گذراندن هستش و میخواد که مردم به نوعی خسته بشن و به خونه‌هاشون برگردن، چون این اوضاع به هر حال تا مدت طولانی نمیتونه دوام پیدا کنه؟ این رو چجوری میبینین؟
سیاست حزب مبارک از اول این بود که به هر حال بکوبه بزنه مثل همه دیکتاتورها، مثل همه حکومت‌های مبتنی به دیکتاتوری در این کشور سرمایه‌داری، و چون فهمید که قاطعیت توی خیابون زیاده جوابشو دادن و به هر حال جمعه این هفته 2-3 روز پیش، منظورم نیست جمعه قبل‌ترش، که بیشتر از 100 نفر رو توی خیابون کشتن و دو سه روز پیش هم که اوباش رو فرستاد به جون مردم و بیشتر از 1000 نفر طبق گزارش رسانه ها و 13 زخمی کردن 13 نفر رو کشتن، یک ذره تغییر ایجاد نکرده عزم انقلابی مردم و روی هم خواستشون وایستادن. در نتیجه البته فشار بین المللی هم بود، محاسبات منطقی هست و ناچارن برحال به کوتاه اومده یه حدی، اما تلاش اصلیش از اول این بود. دولت مصر یک دولت نظامیه، یک دولت مبتنی به ساختار ارتش و حکومت ارتشی هست، چیزی شبیه ترکیه به اصطلاح قبل از حکومت اردوغان، چیزی شبیه حکومت پاکستان و اینا به برحال درستی تعداد مکلا و لوا شخصی جلو صحنه هستن، اون اساس حاکمیتشون مبتنی به نظامی هستش و به نظر میرسه که مبارک میخواست با یه تغییراتی در بالا، با جا به جا کردن مهره ها، با سازش با یه تعدادی و با سرکوب برحال بتونه مسئله را سر بگذارن، و چون فهمید نمیشه این کارو نکرد. و فکر میکنم این چراغ سبز آمریکا و بقیه هم هست، چون این روزا دارن صحبت میکنن که مبارک محترمانه صحنه کنار بره، حتی کسی مثل البرادعی که نقشه بیشتر دلال توی این دوره انتقالی رو داره تا خودشون اون عنصر کلیدی، این که بعدن چی میشه معلوم نیست، ولی به هر حال به عنوان مهره غرب این نقش رو ایفا میکنه، اونم این حرفو زده. آمریکا هم تونش پایین اومده نسبت به اینکه باید مبارک جا به جا بشه، و مبارک وقت میگذرونه، به هر حال میخوان به یه راه حلی برسن و هر لحظه هم دارن اوضاع ارزیابی میکنن، ولی تردید در این نیست، مبارک تموم شده، امکان نداره به اصطلاح تو مملکتون بمونه و مردم برن خونشون. نه فقط مبارک، رژیمش هم، دولت، بقایای دولتش هم بعدش میاد روی صحنه. یعنی همون اتفاقی که در تونس افتاد به دنبال بن علی، خواسته و کنار کل حکومت، کل رژیم سابق وجود داشت، در مصر هم به همین ترتیب میشه. منتها امروز به حال نقطه تمرکز اعتراض مردم اینه که مبارک بره، البته میگن رژیم هم باید بره، ولی به مجرد اینکه مبارک صحنه رو ترک بکنه بعید میدونم جامعه به نظامی ها، به عمر سلیمان و امثال اینا رضایت بده، یعنی رژیم سابق رو حفظ بکنه منهای مبارک. چنین اتفاقی رو میفته تازه مسئله باز میشه، تازه جریانات اصلی در جامعه جلو میان، تازه چتر اختناق اونطور که باید شاید کنار میره، ارتش جایگاهش رو پیدا میکنه. زیاد راه حلای خیلی متفاوتی در مقابل بالایی ها نیست، یا بالاخره کودتا نظامی میکنن مجددن، با کودتا و سرکوب شدید میخوان نگه دارن که عملا نمیتونن، اینم این آپشن شانس نداره، یا اینکه بالاخره به ترکیبی از هیئت حاکم و اپوزیسیون ناسیونالیست و غیره رضایت میدن و با اخوان المسلمین. فکر کنم مانور مبارک نتیجه نداره، این کارا رو همه دیکتاتورا تو روزای آخرشون کردن، مبارک هم از اینو مستثنی نیست.
من قبل از اینکه به این برگردم که فرض رو میذاریم که مبارک سقوط میکنه و بعد چه اتفاقات خواهد افتاد، ولی یه سال که شما خودتون اشاره هم بهش کردین ولی میخوام بیشتر باز بشه، اینه که شما به محاسبات منطقه اشاره کردید. آمریکا خیلی روشن، خیلی روشن که با اعتراضات مدام داره نظرات خودش رو تغییر میده و تلاش میکنه یه جوری خودش رو نگه داره. آمریکا یه متحد و دوست خیلی نزدیک مبارک هستش به دلیل موقعیتی که مصر در منطقه داره، همسایه اسرائیل، یه جنگ دیگه و یه کنفلیکت دیگه در منطقه در اونجا وجود داره که مبارک در از اون طریق رابطش رو با آمریکا نگه داشته، و اینکه مصر بزرگترین کشور عربی زبان هستش و خود این یه موقعیت ویژه‌ای به مصر هم میده، یعنی تغییر تحولاتی که مصر میتونه چه در منطقه بذاره و چه توی در واقع موندن آمریکا در منطقه. شما فکر میکنید با توجه به این توضیح خیلی کوتاهی که من دادم، فکر میکنین که آمریکا خیلی راحت دست برداره از مصر و خطری که بعضی ازش صحبت میکنن اینه که، و خود آمریکا هم میگه که مصر به یه ایران دیگه تبدیل بشه، این رو چه جوری میبینین؟ آیا آمریکا میذاره همینطوری مبارک سقوط کنه از طریق دولت انتقالی، یا با آرامی این تغییر رو انتقال بده؟ جایگاه آمریکا امروز چی هستش در این اوضاع؟
من از این نکته رو بگم، به نظر من نگرانی آمریکا و غرب در مورد برجسته کردن اسلام سیاسی و اخوان المسلمین و غیره یه نگرانی سوریه. اینا خودشون میدونن که جریان اخوان المسلمین حالا مستقل از برحال، یعنی یه جناح افراطی هم داره و که حتما دارن، و اینا اگه به دستشون به قدرت برسه همشون مثل طالبان و خامنه‌ای رفتار میکنن، تردید در این نیست، ولی به طور واقعی اینا خطر نیستن، همه میدونن. نگرانی اساسی آمریکا تو منطقه نگرانی رشد رادیکالیزمه. ببینید اتفاقاتی که داره توی منطقه میفته، تو شمال آفریقا میفته، لااقل توی این دوتا کشورش، که البته دیروز اردن و غیره هم دوباره شلوغ شده، اعتراضات رو برای دک سوری و لیبی و غیره هم در راه فراخوان داده شده، دیروز در آذربایجان گفتن بعد به اصطلاح بن علی نوبت الهام علیه، الهام علیوف. این یک موج انقلابیه که توی منطقه شروع شده و در گام اول مهمترین پایگاه آمریکا، یعنی دولت‌های دوست آمریکا، دولت‌های طرفدار بانک جهانی، دولت‌های کودتایی مثل تونس و مصر رو داره میندازه. و این اما تفاوت اساسی تر داره با 30 سال پیش، با جنبش دوران مشی چریکی تو آمریکای لاتین، با اتفاقاتی که تو خاورمیانه مثلا در 2-3 دهه گذشته افتاده. شما وقتی دقت میکنی میبینین این اعتراضات مطلقا خصلت ضد آمریکایی نداره، ضد یانکی نیست، شاعر اسلامی بهش حاکم نیست. درسته در یه جنبش توده همه نوع آدم میاد، همه نوع صدا هست، همه نوع شعار هست، ولی ما نمیبینیم که یک دیدگاه مسلط اسلامی به این جنبش حاکمه، مطلقا اینطوری نیست. دیدگاه آنتی امپریالیستی، من این ناسیونالیستیش منظورم، ضد آمریکایی‌گری، ضد غربی‌گری از موضوع شرقی به اینا حاکم نیست. این اعتراضات ماهیتاً ضد کاپیتالیستیه، ضد نظم موجوده و اساس خودش رو گذاشته روی مقابله با فقر، مقابله با بیکاری، علیه فساد و علیه دیکتاتوری. و سرمایه‌داری تو این کشورها مبتنی به فقر و فلاکت، مبتنی به کار ارزان کارگر خاموشه و دیکتاتوری متناسبش هم همین حکومت مادام العمرن، و اینو دموکراسی حذف میکنه، چون اگه این نباشه نمیتونن توی یه قلیلی از کشورهای دنیا به هر حال دموکراسی رو داشته باشن. در چون نگرانی آمریکا به نظر من فراتره. خب اینا اگه شما عقب برگردین 10 سال پیش، 7 سال پیش، اینا از دوران جنگ اول خلیج و جنگ دوم، اینا بحث نظم نیروی جهانی رو داشتن، بحث خاورمیانه بزرگ داشتن، تمام این طرح‌ها دود شده، هوا رفته. نئوکانسرواتیسم توی منطقه شکست خورد، توی دنیا شکست خورد، به دنبال این بحران اقتصادی جهانی همه چیز تموم شد. اصلا اوباما اومد که بخواد به این وضعیت سر و سامون بده، که اونم گیر کرده. امروز تو خاورمیانه یه اتفاقی شروع شده که تونس و شمال آفریقا، تونس و مصر فقط کشورهای اولن، باید همه منتظر باشن نوبت شاه حسین میرسه، نوبت فهد میرسه، نوبت این شیوخ به اصطلاح کویت و موویت و اینا همشون میرسه، نوبت قذافی و بشار اسد میرسه، نوبت جمهوری اسلامی میرسه. دوران اینا تموم شده و مردم دیگه قبول نمی کنن، طبقه کارگر قبول نمی کنه. اینا با این سوال استراتژیک روبرو هستن که داره سیمای دنیا عوض میشه، داره سیمای خاورمیانه عوض میشه، با یه موج انقلابی عوض میشه. در نتیجه اولین اقدامی که اتاقای فکر واشنگتن رو نمیدونم کشورهای اروپای غربی و غیر بخوان بکنن، اینه که چه کار بکنن که الگویی به دست بدن که این الگو در تونس و یا مصر اگه موفقیت آمیز باشه بتونه به اصطلاح در کشورهای بعدی چنانچه این اتفاقات بیفته همون اتخاذ بشه. خب الگوی حکومت آمریکا چیه؟ قدیما حکومت خونتای نظامی رو داشتن تو آمریکای لاتین و غیره، که خب اونام نشد، اونام تموم شد، دورشون به سر رسید. آخرین بقایای به اصطلاح حکومتی مدل حکومتی آمریکا، جنرال ارتشی در پاکستان و ترکیه و غیره بودن که تو مصر و اینام داریم. خب اینام دارن دورشون تموم شده، یک دوره اسلام سیاسی اومد توی صحنه، اسلام سیاسی هم این نتایج داشت، بالاخره زیر بال اسلامو گرفتن در ایران به حکومت اسلامی منجر شد. بعدش اومدن گفتن به اسلام میانه رو رضایت بدیم، مدل ترکیه رو در مقابل مردم گذاشتن. امروز یه عده معتقدن که آمریکا باید به مدل ترکیه اندونزی رضایت بده و کانالایز بکنه به اصطلاح روالو به این طرف که این کشورها برن پای اون. آمریکا به هر حال محاسبات خودشو میکنه، میخواد خودشو نگه داره، میخواد منافع استراتژیکشو نگه داره، میخواد کانال سوئز امن بمونه، میخواد منطقه از دستش نره، ممکنه خیلی اقدامات بکنه، ممکنه حتی به لازم باشه به جنگ هم دست بزنه و هر کاری بکنه. ولی آمریکا همه چیزو تعیین نمیکنه، آمریکا تاریخ رو نمیسازه، مردمی الان توی صحنه سیاست هستن. شما وقتی سرکوب و میشکنین وسط صحنه میایین، احساس و قدرت میکنین، تا اون قدرت رو ازتون نگیرن و نتونن دوباره براتون گردونن توی خونه نمیرین. امروز در ابعاد چند میلیونی آدم اومدن بیرون با دست خالی جلو گلوله وایستادن، دارن به حق مطالبات و حرفایی رو میزنن که عمری سرکوب شده و این موج داره مثل یک به اصطلاح سونامی تمام منطقه رو در بر میگیره. ابدا نه تونسیه نه مصریه، خصلت کشوری نداره و موجش راستش برمیگرده فرانسه و یونان و غیره هم در بر میگیره. باید مسئله رو اینطوری دید. این اوضاع خیلی پیچیده تر از اونیه که یه عده آدم به اصطلاح یهو طغیان کردن، یهو یه عده تحریکشون کردن، یا مثلا با توییتر یا فیسبوک صرفا اومدن توی خیابون. یک حرکت عظیمه، یک دوره جدیدی که به نظرم تاثیرات ماندگار خواهد گذاشت. به همین دلیل آمریکا گیجه، سیاست نداره در مقابل این قضیه. قیافه خانم کلینتون و اوباما رو نگاه بکنین، نگرانی از صورتشون موج میزنه، نمیتونن قاطعانه صحبت بکنن به خاطر اینکه قاطعیتی نمیتونن پشت سرش به خرج بدن و نه میتونن سازش بکنن تماما به خاطر اینکه میدونن مردم از پشت سرشون علیهشون به هر حال برمیگردن. قضیه به ضد آمریکا تبدیل میشه به ضررشون، اسلام سیاسی توش میبره این وسط. دانش همینطور موندن، مجبورن از یه طرف حمایت بکنن، از یه طرف مواظب باشن که اوضاع کنترل بکنن. این به اصطلاح تناقض که توی حرکت غرب میبینین دلیلش ناتوانیشونه و اساسا دلیلش قدرت اعتراضی و قدرت انقلابی که تو این جامعه ظاهر شده و امواجی که راه انداخته. مسئله اینه، اینکه سیاست آمریکا چخواه شد باید دید، ولی به نظر من تعیین کننده نیستن تماما.
دوستان عزیز، شنونده صدای رادیو یک دنیای بهتر رو میشنوید. مصاحبه هست با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری. سیاوش دانشور اگه موافق باشین با هم ترانه گوش میدیم و دوباره به استودیو برمیگردیم. دوستان عزیز شنونده میتونیم باش شماره تلفن های 822 مون که سیاوش روی خط داریم، 300-40-33 با ما تماس بگیریم. کریم خیلی عجله داره که حتماً این آهنگ رو پخش کنه. با هم به این ترانه گوش میکنیم و دوباره به استودیو برمیگردیم. Maybe I didn't love you quite as good as I should have. Maybe I didn't hold you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely nights. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, I'm so sorry I was blind.
you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I made you feel second best. I'm so sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind.
دوستان عزیز، شنونده صدای رادیو یک دنیای بهتر رو میشنوید. با ما میتونین با شماره های 300-40-33 تماس بگیرین. من مصاحبه‌ای دارم با سیاوش دانشور از رهبری حزب کمونیست اتحاد کمونیست کارگری در رابطه با خیزش های اخیر مردم در مصر. سیاوش دانشور، دوستی تماس گرفتن که سوالی مطرح کردن که یه مقدار خود منم میخواستم به این برگردم، که سوال به نظر من خوبی بود. ما فرض میکنیم که مبارک میره همین امروز یا فردا، با توجه به این که اطلاعاتی که پخش میشه به هر حال اون اطلاعاتی که ما میگیریم از مدیا و از اینترنت هستش، به نظر نمیرسه که همین الان یک جریان رادیکال و برابری طلب قدرت داشته باشه که بتونه در این خیزش ها نقش خودش رو ایفا بکنه. مدیا و خود مبارک یه جاهایی، یه سایه هایی از کاوسی که بعد از رفتن اون به وجود میاد صحبت کردن، اینکه ممکنه مصر از دست بره و در واقع نتونن کنترل کنن. با توجه به اینکه ما ایرانی‌ها تجربه روی کار آمدن جمهوری اسلامی رو هم داریم، درسته که اخوان مسلمین، شما اشاره کردین، بخشان خودشون بخشی از حکومت بودن، ولی اساساً اینا تکیه به سازمان‌هایی دارن که در درون مردم هستن، منظورم اخوان مسلمین. اینا سازمان‌های به طور طبیعی خودشون رو دارن، مساجد رو دارن، انواع اقسام تکیه و بارگاه و آرامگاه و مقبره و نمی‌دونن اینا رو دارن که میتونن از این طریق خودشون رو سازمان بدن، و اینکه در اذهان مردم هم وجود دارن، یعنی بخش زیادی از مردم در مصر خودشون رو مسلمان میدونن. دوستی تماس گرفتن و گفتن مردم مصر مسلمان هستن و خیلی راحت میتونن خودشون رو سازمان بدن، و اخوان مسلمین هم مثل خمینی میتونه اولش بگه که من با همه کنار میام، با سوسیالیست هم کنار میام، با دموکرات هم کنار میام. این خطر رو حالا ما شاید ایرانی ها به تراپی احتیاج داریم انقدر جمهوری اسلامی بلا سرمون آورد، ولی این خطریه که خیلی از ایرانی ها و حتی جنبش برابری طلب در خود مصر هم نگرانشه. برای اینکه دیروز وقتی که مدیای سوئد با کسایی که توی میدان التحریر بودن صحبت میکردن، یک کسی میگفت ما نمیخوایم یه حکومتی بیاد با یه سری تکس ها، منظورش به نظر من جریانات اسلامی و اخوان مسلمین بودن، حکومت کنه. و خیلی از کسایی که باشون صحبت میکرد اساسا این نظرشون، ولی اگر اینا خودشون رو سازمان دادن به دلیل اینکه جریان دیگه سرکوب شده، اینو چه جوری میبینین شما؟
من با این نکته که به حال این نگرانی که مطرح میشه از جوانب موافق نیستم. ببینید، یه نگرانی هست که عمدتا هیئت حاکمه دولت اسرائیل و بخشی از غرب داره اینو دامن میزنه، واضحه، به زبان خبرنگارا و میدیا و حتی یه تعدادی از معترضین هم تبدیل میشه، به ویژه در ایران که به قول شما تجربه از سرگذرانده خیلی دارن بهش اشاره میکنن. و اونم اینه که خطر اسلامی ها هست و این تا اون حد ارتقا داده میشه، از اونجا که خطر اسلامی ها هست باید به وضع موجود قناعت کرد، نباید حرکت کرد برای سرنگونی دیکتاتور، برای مبارک. خب شما اینو اگه بست بدین، این دیدگاه رو بست بدین، باید همه این دیکتاتورها بمونن، باید بن علی بمونه، باید مبارک بمونه، باید امثال اینا بمونن، باید این شیوخ بمونن، چون ممکنه یکی بدتر بیاد. باید احمدی نژاد بمونه، چون ممکنه یه حیوان بدتری از اونی سر کار بیاد. و در چه هر کسی هم که انقلاب کرده علی تو دههای گذشته اشتباه کرده، چون ممکنه به نتیجه نرسیده و ممکنه یه جریان از کنار بیاد کنار. سوال برای یک آدم مارکسیست و یک کمونیست انقلابی این نیست که خطر اسلامی ها وجود داره. واضحه در ایران که خطر جنبش اسلام سیاسی وجود نداشت از اول. اسلامی خیلی حاشیه بودن، آمریکا غرب درستش کردن انداختن رو سر مردم. دانش اگه بخوان یه خطری رو برای یه جامعه انقلابی درست بکنن، خطر رو درست میکنن. و خطر صرفا اسلامی نیست، خطر میتونه پنتاگونی باشه، خطر میتونه از طرف غرب باشه، خطر میتونه منطقه‌ای باشه، هزار و یک نوع مشکل میتونن برای یک جامعه انقلابی، برای یک جنبش انقلابی درست بکنن و زمینش بزنن. سوال برای کسایی که درگیر این تحولات هستن، نه فقط به رسمیت شناختن خطر یا ملحوظ کردن اون در محاسباتشون، بلکه نفی اونه. چه سیاستی رو باید گذاشت، چه حرکتی رو باید کرد، چه تاکتیکایی رو باید داشت که خطر فلان جریان اسلامی رو به عنوان مثال حاشیه‌ای کرد. اینکه راجبه اینکه اسلام سیاسی خطرناکه ممکنه سر کار بیان، به نظر من کسی چیزی نگفته، یعنی این همانگوییه. ولی واقعیت امر اینه که رادیکالیزم یه امر اجتماعیه، صرفا وجودی جریان متمایز نیست. خب ما تو اندونزی هم سازمان کمونیستی خیلی وسیع داشتیم، بالاخره قل و قم شد، ژنرال اومدن سر کار، بعدش هم اسلامیای به قول اینا میانه رو اومدن. و تو ترکیه هم به همین ترتیب، در مصر هم ممکنه بالاخره اینا بخشی از هیئت حاکمه رو تشکیل بدن و به نظر من میدن. تو محاسبات پراگماتیستی غرب این هست که اگه یک جریان اسلامی طرفدار آمریکا بخشی از حاکمیت باشه و در این حال بتونه مهار بشه به وسیله بقیه که کاملا آمریکایی هستن، کاملا غربی هستن، هیچ تناقضی ندارن با سرمایه‌داری و وضع موجود، اون وقت میشه خطر اسلام سیاسی رو مثلا کم کرد. خب اینا محاسبات غربه. من فکر میکنم توی جامعه مثل چیزی که در جریان این موضوع نیست. بله، مردم اونجا ممکنه تعدادشون خودشون رو به طور خود به خودی مسلمان یا هر چیزی بنامن، همینطوری که مردم ایران مینامن، یا خیلی توی دنیا خودشون ممکنه مسیحی بنامن، ممکنه خانم جنیفر لوپز هم میدونه صلیب بندازه گردنش و یکی بگه ایشون هم مسیحیه. الان این که کی مسیحیه، کی مسلمانه، کی به چه دینی خودش رو تعلق داره، چه هویت سیاسی داره، به نظر من تو این تحولات نقش ایفا نمی‌کنه. مشخصه این تحولات تقابل با دیکتاتوری، تقابل با فقر، تقابل با بیکاری، خواست آزادی سیاسی، و مهمتر از این جامعه داره با نسل جدیدش به میدون اومده. این نسل دیگه است، این نسل دوره انقلاب 57 ایران نیست، 30 سال پیش نیست. سازمانی مثل اخوان المسلمین که سهل بسیاری دیگه از احزاب بورژوایی در مصر ابدا جوابی ندارن برای 70-80% از این مردمی که توی خیابونا هستن، نه در تونس نه در مصر. نمیگم نمیتونن حاکم بشن توی تعادلای یا اینکه مردمو به شکست بکشونن، اینا هنرشون همین کاراست، ولی این جامعه، این خواسته ها، این رادیکالیزمی که در خیابونه، من فکر میکنم به جریان خودش شکل میده. به نظر من جواب دادن این قضیه اینه که باید خیلی سریع گفت دست مذهب از زندگی مردم کوتاه، از دولت کوتاه، از آموزش پرورش کوتاه، خواسته سکولاریزم باید فراتر برد، به برابری کامل زن و مرد رو میدونم در تمام سطوح اجتماعی و در قوانین در همه چیز به اصطلاح کوتاه نیومد. خیلی روشن به اصطلاح اساسهای دیکتاتوری سرمایه‌داری، اساسهای تبعیض و زد، شما اینا رو بزنین اون وقت سازمان اسلامی جایی نمیتونه پیدا بکنه، نه فقط اون جایی نمیتونه پیدا بکنه، بسیاری از سازمانهای بورژوایی هم که میخوان وضع موجود رو حفظ کنن، منهای مبارک ارتش رو نگه دارن، اینا جایی پیدا نمیکنه. به نظر من عمل رادیکال، عمل انقلابی، عمل مستقیم، متکی شدن به یک رادیکالیزم اجتماعی که خود توده مردم، خود توده طبقه کارگر، نسل جدید بتونن شکل بدن به اوضاع جامعه در این دوره معین و به درجه که میتونن شکل بدن، خطر اسلام سیاسی و خطر بسیاری از جریاناتی که ظاهرا کراوات میزنن، ظاهرا برای آمریکا دلار راست میشن، برای غرب دلار راست میشن، همین خطرها رو نفی میکنه. اگه این جامعه بیاد همونطوری که تاکنون مطرح کرده در تونس و در مصر، شعاره که میده، حرفایی که میزنه، حرف مردم توی دنیاست، مردم در جامعه غربی، در فرانسه، در اروپای غربی، در آمریکا باشه احساس سمپاتی میکنن، تناقضی با اون نمیبینن. کسی نیومده بگه ما من بعد سنگسار میکنیم، ما من بعد فرهنگمون اینه، ما من بعد از این طرف نماز میخونیم، از اون طرف نمیدونم رکوع میریم، سجود میریم، از این حرفا نزنن، همین شعاراشون رو بدن. حتی خودشو طرف مصری تعریف نمیکنه، خودشو تونسی تعریف نمیکنه، داره به دنیا وقتی پیام میده میگه ما یه آینده بهتری رو میخوایم، ما یه زندگی بهتری رو میخوایم، ما قبول نمیکنیم کسی حق نداره بالای سر ما این کارو بکنه، و آمریکا بالاخره به ارتش میگن یا باید با ما باشی یا بری با مبارک باشی. این موج به نظر من اگه بره جلو و این هم میتونه شکل بده به اپوزیسیون، هم میتونه به جریان واقعا آزادی خواه برابری طلب کارگری بتونه شکل بده، و هم میتونه منظورم در قلم رو سیاسیه طبعا تو جامعه جنبش ها وجود دارن، و هم میتونه ممانعت بکنه از بندوبستای جریانات بورژوایی و اپوزیسیون به اصطلاح این حکومت یا اخوان المسلمین و حتی خود حکومت. پیشروی این اتفاقات، این رویدادها، این حرکت ها درگیر و اینه منتها اون نکته اولیتون به نظر مهمه، این خطرناکه، این موضع حتی ارتجایی هستش که شما یک خطر رو، یکی بیاد یک خطر رو برجسته بکنه، یک خطری که واقعیه، و از اون خطر این نتیجه رو بگیره که به وضع موجود و به دیکتاتوری ها رضایت بده. به نظر من یه انقلابی این کارو نمیکنه، یه انقلابی باید این وضع رو تغییر داد و میره که تغییر شده، مردم مثل کار درستی دارن میکنن، مردم توی تونس کار درستی دارن میکنن، کاملا بر حق کارشون که نیروی اساسیشون هم کارگر هستن، باید برن تغییر بدن. و سوالاتی که در مقابل اینا هست، یکی هم خطر اسلام سیاسیه و من اضافه میکنم یکیش هم خطر سازمانای بورژوایی که به اصطلاح از همین طایفن، از همین قماشن، و معادلات منطقه از تأثیرات محاسبات و منافع کشورهای مختلف و دولت‌های غربی توی منطقه که هر کدوم میخوان یه شکلی بدن به این اوضاع، و که نهایتش اینه که از آزادی مردم بزنن که وضع موجود رو عادی بکنن. یه جنگ وسیع در جریان، یه ده میخوان این وضع رو نگه دارن، منهای مبارک با حفظ ارتش و ساختار کلیش، بدون اینکه تناقضی بین مصر و بقیه کشورها به ویژه دولت اسرائیل به وجود بیا، منافع اقتصادیشون زیر سوال بره، صدور نفت توش وقف بیفته و غیر و غیره، میخوان وضع موجود حفظ بکنن، یه دم میخوان تغییرش بدن. به نظرم کشمکش اساسا بین این دوتا دیدگاه اجتماعا، اینکه تو پروسه چه خواهد شد، همه چیز پراتیک انقلابی تعیین میکنه. مردم انقلابی، حرکت انقلابی کارگرها توی مصر، نسل جدید تعیین میکنه آینده به کدوم سمت میره. از پیش چیزی نوشته نشده، خطراتو باید دید، باید داشت جا باز گذاشت، باید توی تحلیل ملحوظ کرد، باید پاسخ سیاسی براش داشت. اما شما بالاخره هر جایی برین، هر گامی سیاسی هر جای دنیا بخواید بردارین راجع به هر موضوعی لابدی مخاطراتی تهدیدتون میکنه، و درنچه نفس تهدید مخاطرات نمیتونه اساساً حرکت رو زیر سوال ببره و یا اینکه کلا قضیه رو وارونه بکنه.
من دو سوال دیگه دارم. سوال اولم اینه که تا اونجایی که من دنبال کردم ادبیات حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو، شما از انقلاب صحبت نمی کنین در این کشور ها، تونس، مصر، بیشتر به موج اعتراضی توده ای اینا اشاره می کنین. تعداد دیگه ای در اپوزیسیون ایران این رو انقلاب می دونن. این رو می خوام ببینم این دو تا فرق رو چجوری هستش توضیح بدیم برای شنونده هامون، و دیگه این که چه وظایفی در مقابل ما قرار داره.
این نکته که بالاخره درک عمومی فرهنگ عامه ادبیات عمومی برای این بوده و هست که هر جایی که توده عظیمی به پا میخیزن علیه یه وضعیتی اسمش رو انقلاب گذاشتن، اما مارکسیستا کمونیستا به ویژه تو دوران سرمایه‌داری که تو دیگه همه گوشه کره خاکی حاکمه، وقتی دارن از انقلاب حرف میزنن این انقلاب رو با خصلت طبقاتیش تعریف میکنن. دوره انقلابات بورژوایی، انقلابات دموکراتیک، انقلاباتی که بخشی از طبقه حاکمه بیاد به اصطلاح تغییراتی رو ایجاد بکنه، این تموم شده. اگه یه زمانی وجود داشت و لازم بوده، دیگران فکر میکنم لاغت بیش از 100 ساله، 80 ساله، 70 ساله دیگه موضوعیت نداره، 50 ساله دیگه، ببیشه بعد دوران نیوکولونیالیزم و استعمار زدایی و غیر و غیره و استقلال این کشور و تشکیل دولت‌های به اصطلاح ناسیونالیستی و غیره و غیره، و که الان همه‌شون هم تو چارچوب سرمایه‌داری جهانی دارن کار می‌کنن، اینا دیگه موضوعیت نداره. اگه انقلاب موضوعیتی داره و خصلتی داره و میشه واقعا انقلاب، معنی دقیق کلمه، انقلاب، انقلاب طبقه کارگر، انقلاب کارگری، انقلاب سوسیالیستی در جامعه سرمایه‌داری و در دنیای سرمایه‌داری امروز، در نتیجه باید تمایز قائل بود بین خیزش توده‌ای برای سرنگونی حکومت‌ها و یا اعتراض به هر چیزی در فرانسه و هر جای دیگه با مشخصا انقلاب کارگری. ما این دوره رو، این حرکتی رو که آغاز شده یک دوره انقلابی میدونیم که اساس مهمترین مشخصش باز شدن مسئله قدرت سیاسیه. تو این دوره انقلابی میتونه سرنگونی حکومت یه گام باشه، میتونه آرایش مختلفی از طبقه حاکم بیاد جلو، میتونه دولت‌های موقت شکل بگیره، میتونه کودتا بشه، میتونه حکومت نظامی بشه، میتونه دوره‌های وقفه ایجاد بشه، میتونه انقلاب کارگری توش صورت بگیره. انواع اقسام اشکال مختلف سیاسی و ایستگاه‌های سیاسی که میتونه در یه دوره انقلابی وجود داشته باشه، این شاملش میشه. یعنی از زمانی که تحولات شروع شده تا زمانی که ما به یک دور دیگه از ثبات سیاسی به پایان تحولات میرسیم، این دوره انقلابی در یک خیلی خلاصه جمله‌ای. ما به این قضیه گفتیم دوره انقلابی به اصطلاح توی منطقه آغاز شده، گفتم خصلتش هم نه مصریه نه تونسیه، این تو کل منطقه است و داره یکی بعد دیگری میره. اما انقلاب مشخص طبقه کارگر تازه بعد این تحولات، اگه کارگر موفق بشن برمان مثال در مصر، تونس، بعد اینکه سرنگون کردن دولت رو گذاشتن کنار، حتما ما با یه دوره آزاد و باز سیاسی رو برو خواهیم بود که جنبش‌های سیاسی در مقابل هم قرار میگیرن، آلترناتیو شکل میگیرن، چنانچه آمادگی کافی و ملزومات به حال یه حرکت کارگری برای نفی وضع موجود باشه، خب ما با یه انقلاب کارگری هم میتونیم مواجه باشیم. و من شخصا فکر میکنم یکی از بهترین فرصت‌های تاریخی از لاغر توی 100 سال گذشته بعد انقلاب اکتبر به ویژه تو منطقه خاورمیانه ایجاد شده که طبقه کارگر رو توده مردم زحمتکش با نسل جدید آزادی خواه دسته انقلاب چپ، انقلاب کارگری بزنه و یه آلترناتیو سوسیالیستی رو بیاره به دلایل متفاوت. به خاطر اینکه اسلام سیاسی که بحث سوال قبلی شما بود توی 30 سال گذشته ماهیت خوش به دنیا نشون داده. اگه 30 سال پیش توی انقلاب ایران کسی حساسیتی نداشت اعصابشون نسبت به اسلام و اینکه چه لجنی زیرش خوابیده این پرچم به اصطلاح بی‌حس شده بود، امروز همه افغانستان رو دیدن، همه عراق رو دیدن، همه تروریسم اسلامی رو دیدن، همه میدونن اینا دارن چی کار میکنن، چه جنایتکارایی هستن، و طوری شده که خود اسلامی ها در تونس و مصر هم دارن تبریجویی میکنن از به اصطلاح این رویدادها و این مشخصه‌ای که تو ذهنیت مردم نسبت به اسلام هستش. و مهمتر از این سرمایه‌داری گندش رو بالا آورده در تمام دنیا با حمله به طبقه کارگر و دستاورده چند نسل پیاپی مبارزات طبقه کارگر در فرانسه، در ایتالیا، در انگلستان، در همه اروپا و آمریکا، در خود همین کشورها و فلاکت و فقر و بدبختی رو به زندگی میلیاردها انسان تبدیل کرده. در نتیجه ما یه دورانهایی رو از سر گذروندیم. ما در 50 سال پیش صحبت نمی کنیم، ما در دوران جنگ سر صحبت نمی کنیم. همه اینا توی این معادلات تاثیر میذاره. به این دلایل من میگم که این شانس هست، این امکان هست و این شانس از آسمون نازل نمیشه. باید به شکل داد، باید یه پراتیک انقلابی، یک عمل انقلابی، یک فرصتی ایجاد شده که آدم انقلابی، نیروی انقلابی، جنبش انقلابی میتونه نقش ایفا بکنه، جریانش، فردش، جنبشش، سازمانهای مختلفش، ائتلافهای مختلفش، توده مردم بتونن قدرتشون نشون بدن و شانس، چپ شانس داره تو این تحولات اگه بتونه جواب بده به سوالات. اگه نتونه جواب بده، بالاخره نهایتا پیروزی های کس میشه، نفی دیکتاتوری و قبول ضمنی بالاخره آزادی سیاسی، دادن امتیازاتی به مردم، اینا هم پیش رویه بهتر از وضع سابقه. و اگه حتی نمیشه تمام قدرت رو گرفت، باید سعی کرد بیشترین عقب نشینی رو به هیئت حاکمه، به طبقه حاکم به طور کلی در قلمرو کشوری، منطقه، جهانی تحمیل کرد تا بشه بالاخره یه درجه آزادتر زندگی کرد. چه وظایفی هست؟ من فکر می‌کنم وظایف ما از وظایف کمونیستا توی مصر، توی تونس، توی خاورمیانه و به هر حال اینجا و دنیا جدا نیست. امروز به طور کلی جنبش آزادی خواهی داره به این وقایع به عنوان جنبش خودش نگاه میکنه. من فکر کنم مصر و تونس نقطه امید دنیای تاریک سرمایه‌داری امروز هم و همه دارن با اشتیاق، با شور، با غرور به این مسائل دارن نگاه میکنن. یک نوع بیداری دیده میشه. لفظ انقلاب، لفظ عمل انقلابی دوباره توی ادبیات جهانی اومده. تمام کسایی که به ویژه جنبش ملی اسلامی تو این سالها علیه انقلاب، علیه حرکت انقلابی حرف می زدن، تخته می کردن، تکفیر می کردن مردمو که این کار رو نکنین، خشونت نکنین، اله نکنین، بله نکنین، همه اینا یه شب دود شد، رفت هوا. دوباره ما به یک دوران کلاسیک تر برگشتیم که ادبیات واقعی تر، جنبش های واقعی تر صحنه اومدن و همه دارن با چشمشون میبینن که اگه میخوای دیکتاتوری رو بندازی باید قیام کنی بندازی، اگه میخوای با این وضعیت رو عوض کنی با رأی منکو نمیشه، با جنبش اصلاح طلبی اسلامی دستگاهی حمایت از یه بخش از حکومت نمیشه. باید بگی مبارک بره، دیکتاتور بره، حکومت بره. باید با این طریق اومد میدون، باید این عزم انقلابی رو داشت تا به این حرکت رو طی کرد و این آغاز شده. به نظر من وظیفه ما و اون کمونیست‌ها اینه که باید متشکل بشن، باید هرچه به هر درجه اولا که میتونن نیروشون و قدرتشون رو اعمال بکنن، باید بلا فاصله بدون درنگ این کار رو بکنن. باید ارگانهای توده‌ایشون رو همه جا برپا کنن. به نظر من باید کارخونجات رو کنترل بکنن در مصر و تونس، طبقه کارگر، دست به کنترل کارگری وسیع بزنن. کارگر باید شوراهاشون رو طی کنفرانس ها و اشکال مختلفی که براشون مقدوره ایجاد بکنن. باید به عنوان یه قدرت آلترناتیو در جامعه، مستقل از اینکه بالا داره چیکار میکنه، آمریکا چیکار میکنه، غرب چیکار میکنه، اپوزیسیون بورژوایی چی میگه، باید کارگر خودشون رو به عنوان یه قدرت سازمان بدن و سعی کنه نیروی رادیکال رو در جامعه، در قلمرو جامعه پشت سر خودش بکشه. باید با عمل انقلابی کاری کرد که این خط باشه و این حرکت باشه که شکل میده به حرکت احزاب اپوزیسیون در طبقه حاکم. اینا به نظرم پشت شعارهای مجلس و مؤسسان و توهمات اینجوری که بعضا توسط یه سری چپ ها طرح میشه نباید رفت. بحث اصلاح قانون اساسی اینا سمه. ارتش برادر ماست، یکی از مهلکترین خطرهایی که هم تونس و هم مصر رو تهدید میکنه، به خاطر اینکه همین ارتش که اساس این حکومت هاست فردا و تازه هم شروع کردن گولاشون رو وقت میگیرن به طرف همین مردم. این درایت سیاسی هست که در وقت اعتراض انقلابی به حال ارتش رو خونسا کرد، یه نیروی سرکوب و موقتا کناری زد، اجازه نداد که شلیک بکنه به طرف مردم یا کنار حکومت وایسه یا اینکه از شکاف درون جناح‌های مختلفشون استفاده کرد. ولی ارتش برادر ماست، این یکی از خطرناک‌ترین شعارهایی که طبقه حاکم میتونه به قول معروف کل وضع موجود رو نگه داره. ارتش یک نهاد مافوق مردمه، ارتش حرفه‌ای یک نهاد مافوق مردمه و توی یک تحول انقلابی باید تمام نهادهای مافوق مردم منحل بشن. به نظر من امروز دوره شعارهایی که از وضع موجود سلب میکنه، از قدرت هیئت حاکمه، طبقه حاکم، قدرت کل بورژوازی توی منطقه و توی این کشور سلب میکنه، نفی ارتش، نفی ارگانهای سرکوب، انحلال سازمان جاسوسی و امنیتی، انحلال تمام قوانینی که اسارت بارن علیه مردمن، لغو دیپلماسی سری، شکل دادن به قدرت واقعی و انقلابی در پایین، در کارخانه ها، در محله ها، در سطح شهر، و این قدرت رو تدریجا به یک قدرت اجتماعی تبدیل کردن توی این تحولات تا فرصتی که وجود داره و قدلم کردن به عنوان راه حل توی جامعه. این راهی که جنبش انقلابی مستقل از این که حزب داره نداره باید بره. اینا وظایف بلافصلی هستن که و میشه خیلی چیزای دیگه هم شمرد، دفاع از برابری، دفاع از سکولاریسم، تعیین تاکتیکایی که بالاخره خطر اسلام سیاسی رو کم میکنه، کوبیدن روی به ویژه اتحاد بین المللی منطقه‌ای بین طبقه کارگر و جنبش‌های انقلابی، اجازه ندادن به ناسیونالیسم کور که شکاف میندازه بین بخش مختلف تو این جنبش‌ها، و یکی از خطراتی که میتونه تهدید بکنه به اندازه اسلام همین جنبش انقلابی رو، این و دامن زدن به همبستگی بین المللی که امروز چشم میلیاردها آدم توی دنیا به این دو تا کشوره. به نظر من به درجه ای که این تحولات توی این دوتا کشور به ویژه مصر موفق جلو میره، قاطع جلو میره، رادیکال جلو میره، تمام جهان مصوب عرب رو در بر میگیره و چارچوب تحولات توی خاورمیانه رو روشن خواهد کرد و بسیاری از مخاطراتی که در مقابل این حرکت ها وجود داره میتونه خونسا بکنه و میتونه لاغه به درجه دورش بزنه موقتا. این به نظر من وظیفه‌ای که در مقابل هر کمونیست مصری، تونسی، تو منطقه، شمال آفریقا، هر سوسیالیستی، هر آزادی خواهی وجود داره، اون به عنوان یک بخشی از به اصطلاح جنبش کمونیستی کارگری، جنبش کمونیستی طبقه کارگر همین کارو میکنیم. تلاشمون اگه هنری داشته باشیم و توانی داشته باشیم و بتونیم یه جایی موثر باشیم، سعی میکنیم به هر حال همین نکاتو به همه آدما برسونیم و کسایی که اکتیون و به نفعی که میتونیم دخالت بکنیم تو این اوضاع.
سیاوش دانشور، با تشکر، مصاحبه بسیار خیلی خوبی بود، منتها این به معنی نیست که دیگه این آخرین بار استش که ما با شما تماس بگیریم. ما تازه در این رابطه شروع کردیم و امیدوار هستیم که تحولاتی که در مصر اتفاق میفته به نفع جریان برابری طلب، آزادی خواه و برای دنیای بهتر باشه. من تشکر میکنم از اینکه شما با کورت وشل توی این مصاحبه شرکت کردین و امیدوار هستم که بار دیگه مهمان برنامه ما باشین.
من شما متشکرم، حتما در خدمتتون هستم. فقط چند جمله خواستم خطاب شنوندگانتون بگم. به نظر من این روزها روزهاییه که همه باید بیان توی خیابونا و یه الگویی رو به دست بدن، دفاع از حرکت انقلابی در مصر، دفاع از تلاش برای نفی دیکتاتوری مبارک و بن علی و الهام و غیر و غیر، همه دیکتاتور رو باید برن و ایجاد یک صف عظیم همبستگی بین المللی به نظر من یکی از کارهای ضروریه که از دست ما برمیاد. به نظر من زیاد نباید توجه کرد به جریانات خارج کشوری ناصریست یا اسلامی یا غیره. اساس حرکتی که اونجا هست لازم باید مورد حمایت قرار بگیره. هر چقدر این دیوارهای ملی و غیره رو بشکنیم و به این اتحاد وسیع‌تر شکل بدیم، به این حمایت بین‌المللی و همبستگی بین‌المللی شکل بدیم، به نظر من یه الگوی خواهد بود و بقیه کشورها و مردم ایران هم ازش استفاده خواهند کرد. خیلی متشکرم.
آرزوی روز خوبی رو براتون دارم. دوستان عزیز، شنونده صدای رادیو دنیای بهتر رو میشنوید. گفتگویی بود با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری. با هم به ترانه گوش میدیم و بار دیگه به استودیو برمیگردیم.
شنوندگان عزیز، همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری رادیو یک دنیای بهتر هستید. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به دو خبر که به نظرمون جالب رسید که شما هم در جریان باشید میرسونم. یک خبر هست از تجمع ده ها زن در پایتخت عربستان سعودی. ده ها زن روز شنبه در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی تجمع کردند و خواستار آزادی اعضای خانواده خود شدند که بدون محاکمه در زندان به سر می بردن. به گزارش خبرگزاری ها این افراد در چارچوب مبارزه علیه تروریسم در عربستان سعودی بازداشت شدند. تجمع این زنان که شمار آنها 40 نفر گزارش شده در مقابل وزارت کشور عربستان سعودی برگزار شد و این تجمع به عنوان رویدادی نادر در عربستان سعودی ازش نام برده شد. خبر دیگری رو که به دستمون رسیده با عنوان آتش تظاهرات منطقه به آذربایجان شمالی هم رسید هست، که این هم جالبه که خبر داده شده که هزاران نفر از مخالفان دولت الهام علیف در مراسم بزرگداشت 127مین سالگرد تولد محمد امین رسولزاده در تجمعی در محل تولد بنیانگذار جمهوری آذربایجان در روستای نوخانی شعارهایی دادند به این ترتیب که دیروز بن علی، امروز الهام علی، و اعلام کردند که مخالفان اعلام کردند که این اعتراضات رو به باکو پایتخت آذربایجان هم خواهند کشوند.
دوستان عزیز، تحرکاتی که در شمال آفریقا هست و به خصوص اتفاقاتی که در تونس افتاد و در پیان مصر که یکی از بزرگترین کشورهای منطقه هست، به تبع تأثیرات خودشو در جای جای دنیا خواهد گذاشت. ما شاهد بلرزه در اومدن زمین زیر پای دیکتاتورهای شمال آفریقا و خاورمیانه خواهیم بود و اعتراضات مردمی در جاهای بیشتری به اصطلاح رو به گسترش خواهد بود. اما آن چیزی که مهم هست این هست که مردم، کسانی که برای آزادی، برای برابری، برای رفاه دارن مبارزه میکنند، در همه جای دنیا در مقابل دولت‌ها، در مقابل قدرت‌هایی که خواهان حفظ این نظام وارونه در دنیا هستند، باید جلوشون ایستاد. اما آن چیزی که مهم است این هست که باید با همبستگی بین‌المللی بشه حاکمان این دنیای وارونه رو به عقب نشینی وادار کرد. دیروز در رابطه با همبستگی با جنبش اعتراضی در تونس و مصر، تظاهرات باشکوهی در شهر گوتنبرگ سوئد از طرف احزاب چپ اپوزیسیون و همچنین سازمان آزادی زن ترتیب داده شده بود که در این تظاهرات انسان‌های وسیع به خیابان‌ها اومدند و اعتراض خودشونو علیه نظم موجود اعلام کردند و از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم مصر برای رفاه همگان اعلام همبستگی کردند. شعارهایی که در تظاهرات دیروز جلب توجه می کرد این بود که اعلام می شد دیروز تونس، امروز مصر و فردا در تمام جهان دیکتاتورها و بی‌حقوقی و حافظان نظام موجود رو به لرزه در خواهیم آورد. و دوست عزیزی که به فارسی هم شعار میداد میگفت در تهران با موتور، در قاهره با شتر، مرگ بر دیکتاتور. دوستان عزیز، امروز در همینجا به پایان برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری میرسیم. برایتون ایام خوبی رو من کریم نوری آرزو میکنم.
من هم سوسن علمی شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دوستان عزیز، صدای ما رو بشنوید، شنیدن ما رو به دوستان و آشنایانتون در هر جای دنیا که هستند اعلام بکنید و امیدوارم که بتونیم لحظات شما رو پر بکنیم و سخنی برای گفتن با همه شما عزیزان داشته باشیم. شب خوش. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده، نه نمیتونم.